دائم على اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آیه 61 سوره آل عمران که معروف به آیه مباهله در مورد مباهله حضرت رسول اکرم با قبیله بزرگان قبیله نجد که نصارا بودن و مسیحی بودن بحث میکنه. بسیار آیه بحث برانگیزیه توی اهل سنت و شیعه. همه علمای علم تفسیر در مورد این آیه صحبت های زیادی کردن و بحث زیاد شده. یک مقدار از مباحث این آیه رو من در المیزان دیدم که بعضی هاش خدمتتون عرض میکنم. بزرگان نصارا یا همون مسیحیان نجد یا نجران شنیدند که پیغمبری ظهور کرده که اون پیغمبر از قول خداوند در قرآن کریم مدعی شده، دعوی اینو کرده که حضرت عیسی مثل حضرت آدم یک بنده خداست. حتی در قرآن هم آیه داریم که مسئله عیسی مسئله آدم است، نه اینکه پسر خدا و یا خود خدا. و اون اعتقاد تثلیث که مسیحی ها دارن، اونها اومدن گویا بحث های زیادی شد بین مسلمان ها و اونها که آیا نظریه پیغمبر درسته یا نه، چون اونها میگن پدر، به نام پدر، پسر، روح القدس، به سه خدا اعتقاد دارن یا این که به پسر خدا اعتقاد دارن. خلاصه این که قرآن اینو رد کرده و در قرآن داریم که عیسی مثل بقیه انبیا بنده خداست. اونها اومدن سر این موضوع مباحثات زیادی کردن، به نتیجه نرسیدن و کار به مباهله کشید. مباهله یعنی این که لعنت کنیم اون کسی که دروغ میگه در این باره. کی مباهله کنیم؟ فلان روز مباهله کنیم و چجوری باشه مباهله؟ حضرت رسول اکرم گفت شما اهل خودتون هم بیارید. خدا به پیغمبر دستور داد، خدا به پیغمبر دستور داد، بگو اونها زنهاشونو بیارن، شما هم زنهامونو میاریم، اونها پسراشونو بیارن، ما هم پسرامونو میاریم، اونها مرداشونو یا اونها خودشون بیان، ما هم همینطور. بعد لعنت میکنیم، هر کسی درست گفته باشه او نجات پیدا میکنه، هر کسی درست نگفته باشه او رسوا میشه تو عالم. و بعضی از بزرگان گفتن اگر این کار انجام میشد نسل دروغگوها کنده میشد از زمین و دیگه دروغگویی روی زمین نبود. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بعد قرار بدیم این لعنت خداوند رو بر دروغگویان. کلمه ابتهال که ریشش بهله، بهله این لعنت کردن، مصدر ابتهال باب افتعاله، که اینو برای این میگم که ببینیم چرا این واژه رو به کار برده. از با و ها و لام گرفته شده، مصدر بهله، که بهلم یعنی لعنت کردن. اینجا نمیگه که لعنت بر اونها بفرستیم، لعنت کنیم اونها رو، میگه نه، لعنتی، لعنت خدا رو قرار بدیم بر اونهایی که فنجعل لعنت الله، قرار بدیم این لعنت خدا رو بر اون کسانی که دروغ میگن. منتها خیلی دقت کنید به این مسئله ها، در قرآن خداوند به پیغمبر میگه ابناءنا و ابناءکم، حالا فرض کنیم اولادتون یا پسرهاتون و پسرهامون، نساءنا و نساءکم، زنهاتون و زنهای ما، انفسنا و انفسکم. اینجا جمع خلاصه، شما زنهاتون رو بیارین، ما اولادمون رو میاریم، پسرهامون رو میاریم. در ادبیات عرب هم هر چیزی از سه تا بگذره بهش جمع میبندن، یعنی سه تا پسر رو جمع میبندن میگن ابنا، سه تا به بالا، دوتا رو جمع نمیبندن. اما اونجا میبینیم که پیغمبر اکرم دوتا بچه رو برده، یعنی فقط امام حسین و امام حسین. نساء انا جمع به جای سه تا یک نفر، اونم حضرت زهرا سلام الله علیها رو برده. انفسنا فقط امیر المومنین رو برده. اینجا بحثی که مخالفان آیه مباهله یا نظریه پردازان آیه مباهله مفسرین هستن و بعضی از متکلمین شیعه و سنی، اینها رو این موضوع یه مقدار اشکال دارن که اینجا جمع، چرا جمع بوده ولی اینا تنها رفتن، پس معلومه مخاطب اینا نبودن. و از همه مهمتر این که شیعه مدعیه که نه تنها اینها بودن بلکه اینها مخاطب خداوند هم بودن، حتی اینها، این پنج نفر غیر از حضرت رسول اکرم که پیغمبر بوده، اون چهار نفر دیگه حتی هم در دعوی این موضوع، یعنی این که مسیحیت اشتباه کردن تو تثلیث، هم تو ادعای پیغمبری، هم تو دعوی این موضوع که اونها رو دعوت کنن به این که دست از تثلیث بردارید، همه ادعای پیغمبری، این چهار نفر شریکن با حضرت رسول اکرم. و اینو منافات، در منافات با نبوت و تبلیغ و این چیزا نمیدونن، چون ولی همون کاری رو انجام میده که نبی انجام میده، ولی هم کارش حفظ و نگهداریه و صیانت از همه عالمه، در حالی که پیغمبر آخر زمان هم همین سمت رو داره. اینا در اون روز مباهله پیغمبر اینها رو برد. بحث ما سر اینه که آیا کس دیگری هم غیر از پیغمبر مباهله داشت یا نداشت، یا این مباهله فقط مربوط است به پیغمبر. اگر مباهله رو بر این اساس بذاریم که گروهی اهل و عیالشون رو بردن تا مباهله انجام بشه، اونها هم اهل و عیالشون رو آوردن، که میفرمایند که مقصود از این که لعنت کنیم اهل و عیال هم دیگر رو، پیغمبر اکرم هم نظرش اونا بودن هم خودش، یعنی گفته بود شما و ما با هم لعنت کنیم اون طرف رو، نه فقط ما خانواده شما رو لعنت کنیم، شما هم خانواده ما رو لعنت کنید ببینیم کی میگیره. گفت نه، فرمود که هم شما و ما با هم بر اون خانواده ای لعنت کنیم که لعنت الله علی الکاذبین، دروغ گفتن. بحث من خیلی سر این آیه مباهله نیست و خیلی سر این که اونا مباهله کردن چه اتفاقی افتاد سر این نیست، ولی این سوال هست آیا کسی هم چنین کاری رو انجام داده غیر از حضرت رسول اکرم؟ نه خیر، هیچ کس جز حضرت رسول اکرم این عمل رو انجام نداده که کلیه زن و بچهش رو برای اثبات یک موضوع به مباهله، مجادله، نمیدونم بحث و گفتگو ببره. تنها کسی که این کار رو حتی بین ائمه، تنها کسی که این کار رو کرده حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده، که او هم همه اهل و عیالشو این که سوال میکنن، خیلی ها سوال میکنن، از خود من سوال کردن، از شما هم سوال میکنن که چرا حضرت سیدالشهدا زن و بچهشو برد اونجا، و چرا حضرت سیدالشهدا تافته جدا بافته است حتی بین ائمه، چرا حضرت سیدالشهدا دردانه ولایته، خود اونا چرا اینقدر دوستش دارن، چرا اینقدر اهمیت میدن به عزاداریش، به اشکش، به گریش، به نامش، به کربلا، به شهدا، به حضرت ابوالفضل که امام معصوم هم به ظاهر معصوم نیست، به ظاهر از نظر شیعه که همه اونا معصوم بودن. خب چه دلیلی داشته که این امام زن و بچهشو ببره؟ ازتون خیلی سوال میکنه. همین کارو پیغمبر اکرم اون روزی که این کارو کرد، کار بزرگی بوده، شاید شمشیر ور نداشتن برن به جنگن در روز مباهله با نصارا، شمشیر نبردن به جنگن و اونجا کشت و کشتاری در کار نبود، ولی یک نقطه عطفی توی این دوتا ماجرا هست که اون خیلی اهمیت داره. در اون روز البته اگر هر طرفی طرف دیگر رو لعنت میکردن، اون آدم برای ابد و دهر مورد لعن بود، چون لعنت الله بود، لعنت خدا بود، خدا خودش ابدیست، خودش همیشگیست، جاوید است، لعنتش هم جاویده. اگر خدا، وای به حال کسانی که خدا لعنتشون کنه. اینه که سفارش کردن که به ماها هم گفتن خیلی نگید که خدا لعنتت کنه، چون این حرف خیلی بزرگه و به هر کسی نزنید اینو. طرف با برادرش دعواش میشه، میگه خدا لعنتت کنه، با رفیقش میگه خدا لعنتت کنه. اینه که اون لعنت ابدیست، البته نمیرسه به هر کسی، حالی میگن نگید. اون نقطه عطف که چه اتفاقی در اونجا افتاد این بود که اهل نجد، بزرگان نجد، به یه موضوعی پی بردن، معلوم میشده که اینا چشم بصیرت داشتن، یهودی بود، مسیحی بودن، ولی چشم بصیرت داشتن. چجوری بوده چشم بصیرتشون؟ اگه مسیحی هم بودن معلوم مسیحی مؤمنی بودن، اگه مسیحی بودن معلوم میشه که اومدن اونجا برای جدال نیومدن، برای بحث و جدل نیومدن. بدترین کار که بین دوتا آدم هم دوتا آدم معمولی هم انجام میشه اینه که بحث میکنن تا همدیگر رو محکوم کنن. بدترین نوع بحث اینه که یه موقع ما با هم با رفیقمون بحث کنیم برای اینکه محکومش کنیم، در حالی که ما بحث میکنیم تا چیزی یاد بگیریم. ما میخوایم ببینیم این در مورد یه موضوع با هم بحث میکنیم، معلوم میشه یا من جاهلم به این موضوع یا او، یا اینکه هر کدوممون نیمی از اون پدیده رو میدونیم، خب باید بحث کنیم این موضوع روشن بشه. اما نه، مخصوصا اگر تماشاچی هم داشته باشیم، تماشاچی داشته باشیم، بحث ما بر سر اینه که من بدونید که من چجوری زدم زمین رفیقمو. یه صلوات چرت شکن بفرستیم. یهودی، اون مسیحیای نجد، بزرگشون چشم بصیرت داشت، چون وقتی که این پنج نفر رو دید از دور دارن میان، به تمام علمای مسیحی گفت با اینا بحث نکنید، با اینا اگر بحث کنید و مباهله کنید و اونا ما رو لعنت کنن ما هلاک میشیم. اسمی هم از مسیح و مسیحیت باقی نمیمونه. با اینا مباهله نکنید. اصلا قبول نکردن مباهله رو. ابنا انا. بله. حالا یکی هم از مواردش همینه. اتفاقا یکی از مواردش هم همینه که اونا خب یا میشناختن یا از کسی سوال کردن که چه کسایی همراه حضرت رسول اکرم هستن، گفتن این دخترشه، اون دوتا نوشن، اون دامادشه. به هر حال اونا ترسیدن، بحث نکردن، مباهله نکردن، لعن نکردن. قرار نبود بحث بشه، قرار بود لعن کنن، چون بحثاشونو کرده بودن به نتیجه نرسیده بودن، قرار بود لعن کنن همدیگر. پس بنابراین نکردن اون کارو. اونا دیده بصیرت اولا داشتن، ثانیاً اون چه که در وجود ائمه بود برای اونا تجلی کرده بود، یا خدا به اونا رحم کرد این تجلی رو بر اونها ظاهر کرد، یا اینکه اونا مسیحیای مؤمنی بودن پی بردن. و خلاصه باطن این ائمه تا حدودی بر اونا ظاهر شد و اونها دست از مباهله کشیدن و تن به این مباهله ندادن. یه صلوات دیگه بفرستیم. در فلسفه مخصوصا نوع اشراقش که سهروردی خیلی مانور داده رو این قضیه، بحث ظاهر و باطن از مباحث بسیار مهمه. در مورد ظاهر و باطن عالم صحبت شده. شیخ اشراق می‌فرمایند که هیچ چیزی به اندازه حضرت حق ظاهر نیست، خدا ظاهر است. هیچ چیزی در عالم، ایشون می‌فرماید، به اندازه خدا ظاهر نیست. برعکس، ایشون می‌فرماید که برعکس اون چیزی که عوام فکر می‌کنن که خدا غیبه، نخیر، غیب نیست، خدا ظاهر، بارز و آشکاره. پس چرا هو ظاهر؟ برای اینکه ظاهره. چرا هو باطن؟ میفرماید که خیلی قشنگه این بحث سهروردی، خیلی بحث قشنگه، یعنی تکلیف منو که روشن کرد، شما رو نمیدونم. میفرماید هو الظاهر، خود خداست و حضرت حقی که ظاهره، همه جا هست میبیننش مردم، و هو الباطن، مظاهر خداونده که باطنه، اون چه که مظاهر خداونده، او ظاهر است، عالم مظهر است. اتفاقا اون چه که ما میبینیم غیبه از نظر ما، اصلا از نظر عرفا، از نظر فلاسفه متعده. خداوند حق است و ظاهر، و مظاهر خداوند، مظهر اون ظاهر باطنه، ما نمیبینیمش. شما ببینید هنوز بشر پی برده خداوند روشن روشنه، کل عالم همه بیدینا و بادینا قبول دارن که این عالم رو یک کسی خلق کرده، این مال ظهور خداونده، همه قبول دارن که خلق یک کسی این عالم رو درست کرده، همه اینو میدونن، هیچ کس نیست که بگه این عالم ناگهانی و بی سبب درست شده، چون یه چیزی اگر هم قرار بشه بی سبب درست بشه که انقدر منظم نیست که. شما ببینید مولکولای یک اتم چقدر منظم میچرخن. خب این از اون، به خود خدا و این که خلق کرده هستی رو یک کسی همه اعتقاد داره، این علامت ظهور است، علامت ظاهر بودنه. اما چیزی که بشر پی نبرده همین عالم ماده است. ما هنوز به هیچ چیز، انسان به هیچ چیز عالم ماده پی نبرده، به هیچ چیز، همین کره ماه داریم میریم و مریخ و زحل و زهره، اما تو کره زمین انقدر پدیده های باطنی هست که ما بهش پی نبردیم. اون مظاهر خداوندن که اتفاقا باطنن، همین تویی که روبروی من نشستی، من دارم تو رو نگاه میکنم، تویی که باطن هستی. یکی از دلایلش هم اینه که اصلا من نمیدونم الان این آقا که روبروی من نشسته به چی داره فکر میکنه، نمیدونم در درونش چی میگذره. طرف لبخند میزنه باهات دست میده، ولی تو نمیخونی درونش چی میگذره. اگه پشت تو کنی خنجر بهت میزنه، معلوم میشه باطن رو نخوندیم. به همین دلیل سهروردی میگه پدیده های هستی و مظاهر خدا، این عالم ماده، خفی به ذاتن، ذاتن اینها در خفا هستن، ما نمیدونیم این عالم چه خبره. اگر میبینید کسی پی به حقانیت یه پدیده میبره، او پی میبره که باطن این چی بوده. اما خیلی ها هستن که نمیتونن، چشم میباید، دوتا چشم میخواد که اون حقایق رو ببینیم. حقایق ائمه رو ندیدن اون موقعی که چرا حقایق ائمه مخفی بود، چرا حقایق اونها، چون اونها به صورت مادی ظهور کردن بر ما، چون به صورت ماده ظهور کردن در خفای ذاتی موندن. این حدیث، این خیلی حرف، این حدیثنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک مقرب، هیچ کس به ما پی نمیبره، دلیلش اینه که اونا مادی ظهور کردن، تجلیشون تجلی مادی بوده، وگرنه نور که غایب نیست. الان اینها خورشید هست، شب هم که خورشید نیست روشنیه که رو کره زمین تو جلو تو میبینی، من میبینم، بازم مال خورشیده. نور هرگز مخفی نیست، اما وقتی که این نور که البته خود اونم فیزیکه، اگر این نور به صورت یک سنگ در اومد، اون وقت ما دیگه نمیدونیم درون اون سنگ چه خبره. وقتی به صورت انسان متجلی نور، ولی که نوره به صورت انسان متجلی شد، به صورت ماده در اومد، ما دیگه باطنش نمیبینیم. دلیل گم بودن باطن اونها برای ما اینه که اونها خودشون هم تجلی مادی داشتن. اتفاقا این مسئله که بر ما ایراد میگیرن، میگن نه اونا مثل ما آدم بودن، مثل ما از جنس ما بودن، چرا شما اینقدر اونا رو میبریم بالا؟ خیلی ها میگن اتفاقا همین دلیل عظمت اونهاست که اینها به صورت ماده، و برای اینه که میگن که علی مظهر صفات خداونده، او ظاهر، علی مظهر، چون مظهره در خفای به ذات، مخفی مخفی، ما پی نمیبریم او چیست. اگر غیر از این بود، مثل همونطور که خدا ظاهر است، علی هم ظاهر می بود. برای اینه که خود امیرالمومنین فرمود انا ظاهر و الباطن، من هم ظاهرم هم باطن. ظاهرش همونی بود که ما می دیدیم، باطنش همونی بود که تجلی مادی علی بود. اتفاقا تجلی مادی علی بود که دیده نمی شد، و یعنی تجلی نوریشو همه می دیدن. تجلی نوری ابن ملجم که امیر المومنین رو به شهادت رسون، از همه بهتر می شناخت علی رو. اینجوری بود. میخوام بگم که فهمیدن این مسئله یک عنایت از جانب خودشون، اونجا هم به نصارای نجد عنایت از طرف خود پنجتن شد، خود پیغمبر و این پنجتن عنایت کردن تا اونها دست از مباهله بکشن. اگه اون دست جبر و اختیار حالا بله، اما تو کربلا اونا نفهمیدن. تو کربلا پی به این مظاهر حق نبردن که اینا مظهر حق بودن. اون روزم امام حسین به مباهله رفته بود، اتفاقا ادلش هم همین لعنتیه که تو زیارت عاشورا هست، همین لعنت که تو زیارت عاشورا هست، دلیل مباهله است که به مقاتله کشیده شد. و تنها کسی غیر از حضرت رسول اکرم، تنها کسی که همه اهل و عیالش رو برد جلوی دشمن، امام حسین بود. هیچ یک از ائمه این کارو نکرد. امام حسین، عاشورا، فرهنگ عاشورایی یک داستان بسیار بسیار مهمه برای شیعه، یک واقعه بسیار بسیار مهمه برای عالم. من تأسف میخورم که دولت جمهوری اسلامی چرا به این مسئله با دقت بیشتر و اهمیت بیشتر نگاه نمی کنه، در حالی که شما عاشورا رو از شیعه بگیر تموم میشه شیعه، شما عاشورا رو بگیری قدیر هم از بین میره، عاشورا رو از شیعه بگیر بعثت هم از بین میره، عاشورا رو از شیعه بگیر غیبت امام زمان هم از بین میره، عاشورا رو از شیعه بگیر خود امام زمان هم از بین میره. مسئله کمی نیست، مسئله عاشورا. خاک بر سر ما کن، نه اون یکی ها که انتقاد داریم بر اونا، نه خاک بر سر ما بچه هیئتی ها کنن. چرا خاک بر سر ما کنن؟ ما توشیم، توی متنشیم، اما هنوز تو حاشیه ایم، تو متن هی ما رو میکشنمون، تو متن ما شنا میکنیم بریم توی حاشیه. مسئله عاشورا همه حیثیت دین اسلامه، نه شیعه، حیثیت دین اسلامه. همین الانم کل کشورایی که با مسلمان ها مخالفن، جنگ واقعیشون با شیعه است. اون روز هم خیلی مسلمان تو عالم بودن، ولی با کیا جنگیدن؟ با 72 تا شیعه. جنگ واقعی دنیا با شیعه است. همین شیعه اهل تسنن رو حفظ کرده، و اهل تسنن اگر یه مقدار انگشت تفکر بر شقیقه خودشون بذارن، درست فکر کنن و با شیعه رفیق بشن، آقای جهان میشن. شما نگاه کنید به موضوع لبنان، نگاه کنید به موضوع غزه، بعد نگاه کنید به موضوع عاشورا. عاشورا خیلی بحث مهمیه، ما اهمیت نمیدیم. ای کاش من یه کاری بودم تو این دولت، یه اختیاراتی هم داشتم. اهمیت نمیدیم به موضوع عاشورا. عاشورا مباهله حسین علیه السلام و فضیلتش هم بر مباهله پیغمبر اینه که مباهله پیغمبر به کشت و کشتار کشیده نشد، این مباهله ای بود که به مقاتله کشیده شد. او هم همه کسشو برد. وقت نیست، من بحث زیادی رو آماده کردم. او هم همه کسیشو برد، 5 تن آل عبا رو برد اونجا. بعد چقدر با احترام برگردوندن، مسلمان ها ریختن، گفتن نصارای نجد شکست خوردن، تسلیم شدن، اومدن اینا رو با. ولی تو کربلا مباهله جور دیگه ای بود. امام حسین هم همه کسیشو برد، همه کسیشو برد. به خدا قسم 6 ماه مونده به محرم، امروز روز تولد علی هست. خیلی شیش ماه مونده به محرم، اگر تو این 6 ماه وقت داری یا هنوزم، بیشتر دقت کن ببین کربلا چیه. تا محرم اون 10 عاشورا عشره، تو اون 10 عدد 10 راد بدن، تو اون عدد 10 رامون بدن. گرفتار چیزای پیش پا افتاده نشیم تو این 6 ماه، گرفتار حاشیه ها نشیم، گرفتار حرفای بیهوده نشیم. این مباهله‌ای که به مقاتله کشیده شد و عالمو دگرگون کرد، دین اسلامو دگرگون کرد، پایه شیعه رو گذاشت، حیثیت شناسنامه شیعه است، کارت شناسایی شیعه است عاشورا. کارت شناسایی شیعه است. مواظب باشیم حتی این حرفای سیاسی ما رو گولمون نزنه. زنده باد این یکی، مرده باد اون یکی، ولشون کن. این روح عاشورایی و قلب عاشوراییمون رو مواظب باشیم تو این طوفان‌های سیاست که پر از تزویر و رنگ و ریا و تو یه موقع تو این نیفتیم، اون روح عاشوراییمون رو از دست میدیم. اگر بری توی سیاست و آلوده سیاست بازی بشی، تمام اینایی که الان تو این احزاب هستن، بیا اینجا روزه حضرت ابوالفضل رو خود ابوالفضل بیاد بخونه. اگه گریه کردم خشک شده چشمه اشکشون، توی کوره راه های پا پر پیچ و خم و پر از خطر سیاست، اینا دلاشون سنگ شده دیگه. حالا یه گروهشون که اصلا میگن خرافات، اون که هیچ اصلا با اون کار نده. لا اله الا الله. نزدیک محرمه، یه هفته پیش یه خبر بعدی از ماهواره شنیدم علناً به حضرت سید و شهدا تو ماهواره توهین میکنه. ما چیه این درد افتادن تو چاله های عفن سیاست بازیه؟ اون مباهله پیغمبر رو ریختن مسلمونا، گفتن برید پیغمبر پیروز شده، رو دوش گرفتن اینا رو، رو دوش گرفتن امام حسین و امام حسن رو بغل کرده بودن می آوردن. این مباهله که به مقاتله کشیده شد، آبروی اون مباهله رو هم خرید، آبروی علی رو خرید حسین. این خانومی که تو کربلا بود آبروی مردای روزگار رو خرید، آبروی جوان مردای روزگارم خرید. توی اون کشاکش جنگ و مقاتله او آورد پیغمبر، آورد زن و بچه شو، گفت فقط لعن کنی. اما این آورد گفت نه، همه را دم تیغ بگذرونید. پسراشو آورد، دختراشو آورد امام حسین تو کربلا، همه دختراشو آورد. همه دختراش آورد، همه پسراش آورد. مباهله نه مقاتله. اما چیکار کرد دیگه؟ نگفت لعن کنیم، گفت بکشیم. جنگیدن همه رو. امام حسین تافته جدا بافته توی این مباهله، یکی یکی همه جیگرگوشه هاشو میفرستاد زیر تیغ، تیکه تیکه میکردن. اونقدر سخاوت داشت امام حسین تو این قضیه، هیچ کس جوادتر از امام حسین و سخیتر از امام حسین نبود، هیچ کس سخاوتش. همه رو، خواهری که اینقدر دوست داشت گذاشت تو دست دشمن، دختراشو، همسرشو، زندگیشو، همه رو تو اون مباهله پر از مقاتله گذاشت. حتی لحظه آخر دیگه هیچ چیز برای دادن نداشت، هیچ چیز. یه دونه پسر داشت، اونم مرداش آورد میدون جنگ. امروز روز تولد اون. شیش ماه مونده به محرم، امروز باید بخوایم از این مظهر حق، شش ماهی که مظهر حق و سه تا بابل هوایجی که تو کربلا بودن، یکیش هم همین شش ماه هست، شفاعت او عالم و از جهنم نجات میده. حدیث روایت ها، شفاعت علی، عالم به شفاعت علی اصغر از جهنم نجات پیدا میکنه. می نخوندین مقاتل، تاریخ، روایات از ائمه، از امام صادق که وقتی خانوم حضرت زهرا وارد محشر میشه، دو تا مسئله، دو تا مدرک با خودش آورده. خیلی مهمه این قضیه. یکی از مدارک فدک، اون قباله فدک پاره شده هم هست، و یکیش علی اصغره و او رو وارد کربلا میکنه. حضرت علی اصغر آورد توی اون مباهله، زن و بچه و همه رو آورد، به جز پیغمبر فقط حسین بود که این کارو کرد، فقط حسین بود که همه کسشو آورد. میدونست که این مباهله با اون مباهله فرق داره، میدونست تو اون مباهله ریختن اینا رو دوششون گرفتن آوردن مدینه یا هر جا، هجوم آوردن مسلمونا، بلند کردن امیرالمومنین رو دوش بلند کردن، پیغمبر رو دوش بلند کردن که زنده باد به تو که تو این مباهله پیروز شدی و نصارای نجد رو کنار زدی. توی این مباهله هم عصر عاشورا هجوم آوردن. باید شیعه اینو بفهمه، باید اینو بفهمه، این خیلی مهمه فهمش. عصر عاشورا تو این مباهله هم همون مسلمان ها، نه یهودی ها، مسلمان ها هجوم آوردن. اما چه هجومی؟ هیچ صحنه ای غم انگیزتر از عصر عاشورا نیست، هیچ صحنه ای. منتها اینجا نه برای به دوش گرفتن، بلکه زیر پا لگد مال کردن بچه های تو اون غروب نیمه تاریک عاشورا چه قوقایی بوده کربلا. یه لحظه چشمتو ببند اونجا رو نگاه کن، اسبا دارن حمله میکنن، یه عده به طرف بیابون فرار، زنا نمیدونن بچه ها رو بگیرن نگه دارن. حضرت چه کرد؟ اتفاقا همین یک ساعت پیش با حاج علی آقا راجع به این مسئله حرف می‌زدی که خیلی دردآور بود برای حضرت زینب که به امام حسین بگه چاره ندارم، باید بذارم برم دیگه، باید ازت دور بشه، چاره ندارم، این بدن رو تو بغلش گرفته. استاد ما میفرمود تیغای شکسته هنوز تو تن حسین بود، خانوم رو بغل میکرد دستاش بریده میشد، ولی سفتر به خودش فشار میداد. چون چاره نیست میروم و میگذارم، هرچه کردن جدا نتونستن بکنن. الله اکبر. نامحرم بودن همه، مردای نامحرم ریخته بودن زینب و میکشیدن، مگه میتونستن از حسین جدا؟ بعضی از مقاتل نوشتن هرمله بود که فرمان داد گفت جدا نمیتونید بکنید این زنو از اون بدن، فقط یه راه داره، اونقدر بزنیدش تا از